ایداد بیداد. بهار فرمود گم شد ز نظر اون همه زیبایی و آثار، وین حال فرا یاد من آورد وطن را. اون روز چه شد که ایران زنبار عدالت چون خلد بر این کرد زمین را و زمان را. اون روز که پیوست به اروند و به اردن، کوروش کر و وخش و ترک و مرو و تجن را. اون روز که شاپور به پیش سم شبرنگ، افکند به زانوی ادب والریان را. بله، از این کشور از اون روزگار به این روزگار افتاد. داستان فرومایگی و نکبته هموطنا. هر فرومایگی در این گداهای کربلا و عرض کنم که اون منطقه گدایان شیعه بوده و یک عمری فرصت خودنمایی نداشته، امروز این فرومایگی و گدایی و پستی و رذالت امروز در سطح جامعه داره خودش نشون میده. هرگز ایران به این پستی و خفت نبوده در تمام این تاریخ. حداقلش دیگه آقا محمد خان قاجاری بوده که خود از بزرگی نشانه ها داشت، همون آقا محمد خان پست که نمیدونم میگوزن فرشار پاره میکرد و چه شکاسه در میارو جرأتکاری بود البته، اما باز آقا محمد خان رو وقتی اسمش میاری در تاریخ باقا میگوین این رجلی بوده، لشکری جنرالی بوده، لایق مردی بوده، بسیر، توانا. دشمنان ایران از اون حساب می‌بردن، کشور رو یک پارچه کرد. افتاد از دست بی اشک و بی مشک. تصاویر مختلف هست از وضعیتی که در ایران هست، از اعدام‌ها، از کشتارها، از شبت که به خصوص اون جوانی که بایستی واقعا تصویر این رو ما بزرگ کنیم، یعنی تصویر همین تصویر رو هم عملی که اون کرد که تناب رو بگردنش انداختن، با یک بزرگی داره به قضایای اعدام خودش نگاه میکنه، انگاری که به پارتی داره میره، انگار داره به مهمانی میره. همچین شخصیتی و همچین وضعیتی در تاریخ ما سراغ نداریم، واقعا سراغ نداریم. حالا در این میتولوژی عطار داستانها زیاد هست، اما در جهان ملموس ما ندیدیم کسی که تناب دار به گردنش بشه و دستشو میخواد بیاره بالا تکون بده و میخنده، پنداری که به مهمانی میره. کابوسینا از جوانان رشید ایران. بله، خدمت شما عرض میکردم که این داستان که ما برخورد میکنیم به دیوار دین به اجبار هست. در واقع همونطور که عرض کردم، این آیینی که آمد و حالا هرچی بود، کشتار و دزدی و سرقت و نمیدونم 600 سال مکیدن خون این ملت، به طور سنت باقی ماند. اما همواره حکومت این سرزمین در دست رجال بزرگ بود. اینجا عرض کردم کشور ما زورخانه بود، هر کسی که سلحشورتر و دلیرتر از قبایل ایران می آمدن حکومت رو به دست می گرفتن، و وقتی حکومت رو به دست می گرفتن سعی می کردن از بزرگان و استعدادهای مهم مملکت استفاده بکنن. میرزا ریحان ها رو می آوردن، همین مغول ها که آمدن عرض می کنن که لایق ترین ابناء ایران زمین رو برای بازسازی این خرابی ها به کار گرفتن و اسلام در حاشیه بود در واقع و مستقیما در حکومت نبود تا روزگار صفوی آمدیم و هر شبت که شاه اسماعیلی پیدا شد و تشکیلاتو که بارها داستانش خدمتتون گفتم و این تشیع رو آیین رسمی کردن به زور شمشیر. یک زمینه هایی هم بود که بعد به طور بلاز تاریخی باید خدمتتون توضیح بدیم چه بود. اینها دستجات شیعه که بودن و اینها، و از این 400-500 سال پیش این آیین رسمی شد و در کنار قدرت زمین که نفوذها داشت در روزگار صفوی و در روزگار قاجارها. اما امروز اولین بار هست که این از شبت که آیین عزیز در لباس شیعه و کشور ما حاکم است، و چون بی‌عدالتی هست و چون ستمکاری هست و چون جنایت هست، این است که ما بایستی معترض بشویم. به هر کدام که میرسیم، به هر کدام از این جنبه ها که برخورد میکنیم، در درگیر میشویم با دیوار شریعت. در واقع خود اینها هستن که این در رو گشودن، این باب رو گشودن برای فرزندان ایران زمین که نقد بکنن و و نشان بدهند که این ایدئولوژی اساساً عرض می‌کنم که صلاحیت حکومت ندارد. و این آخوندها عرض می‌شود که تا اونجایی که بنده فهمیدم اینها نه تنها سهم خودشون را خوردن بیشتر آنچه باید، سهم آخوندهای آینده را خوردن و این رو می‌دانند که جایی برای فرار هم ندارند. این است که از این نوع آدم ها که ملاحظه فرمودید حسین مادر ندارد، جمع کردن شکم اینا رو پر میکنند و هر شبت که اینا رو نگهداری بکنند. مشهور است که حضرت رهبر مدظ الله العالی 18,000 نفر از همینه که ملاحظه فرمودید در اختیار داره برای نگهبانی و نگهداریش. بله. و بعض هموطنان آقا با عقاید مردم چه کار دارید، با عقاید ما چه... کسی با عقاید شما کاری نداره. آقا اینا از جان ما چی میخوان؟ کدوم عقیده؟ موضوع که عقیده نیست. امروز سیاست، امروز حکومت شلاق است که حکومت میکنن، شلاق دین، تعذیر. برای هر عمل جنایت‌آمیزی یک لغت اختراع کردن، سر گردنه رو میگیرن میگن قذف، رفتیم به قذف، آقا قضا میکردیم. آدم میکشن میگی چه میکردی آقا؟ هیچی، قتال میکردیم در راه خدا، در راه الله. تجاوز میکنه به زن مردم، چیکار میکردی آقا؟ غنیمت گرفته بودیم این کنیز را، کنیز گرفتیم. شکنجه میکنه میگیم آقا چه میکنی؟ تعذیر میکردیم. آقا این بیگناهان رو چرا میکشی؟ اینا محارب با خدا هستن، با خدا حرف میکرد. چون بینید اساسا گفتنی نیست این وضعیتی که هست، گفتنی نیست. چی میفرمایید با عقاید ما؟ کدوم عقاید؟ چه عقایدی؟ نکبت که عقیده نیست که، اتفاقا بایستی با عقاید فاسد مبارزه هم بشود. اون چیزی که شما شنیدید غیر از این هست، اون موضعی است که جامعه در فلاح و صلاح باشد، قانون بر همه چیز حاکم باشد، کسی را با کسی کاری نباشد، در یک از میکنن زیر یک چتر دموکراتیک و یک کشور جامعه قانونمند میگن آقا کسی عقیده دارد و عقیده دارد. یک عده با زور چماق آمدن کشوری رو گرفتن، 4,000,000 رو فراری دادن. من اینجای داستان سعدی رو برای این خدمتتون خواندم. میگوید شبلی تحمل نکرد که یک مور آواره بشود و او رو بازگرداند در همون عرض کنند که چیز هانوت گندم فروش، لازم همونجا رها شد که بره پیش قوم قبیلهش. اینا آمدن 4,000,000 ایرانی رو فرایی دادن. با عقاید ما، با عقاید چیز چی کار دارید؟ این که فقط عقیده نیست، امروز داستان بگیر و ببند و بر مقدرات ملی حاکم شدن، اموال مردم رو خوردن، زندانها رو پر کردن. آقای احمدی نژاد گفته است من میخواهم بیایم در این گراوند زیرو به قول خودشون، یعنی همون جایی که انفجار رخ داده و این دوتا برج افتاده، اونجا من میخواهم احترامات خودم را به این. معمولا میگن قاتل حتما برمیگرده سری به محل قتل ببینید دوزها چه خبره. این روانشناسی احمدی نژاد باید این شکلی باشه. شما آقا تشریف ببرید زندان اوین، رسپکت خودتون، احترام خودتون رو به اون مادران و به اون بیچاره بچهای ایرانی که کشتید از چپ و راست، داشتی باید به زندان گوهردشت و عادل آباد شیراز و 30 زندان دیگر در شیراز که مردم اطلاع ندارن اونجا بروید و عرض کنم که دعا کنید و طلب مغفرت کنید، نه در نیویورک. ما میخوام بیام در اونجا احترامات خودم رو به جای بیاوریم. داستان مسخره ایست واقعا. بنابراین عرض شود که این تاریخ هموطن گرامی یک حقایقی به وقوع پیوسته در گذشته، نشانه هاش در گذشته آدم ها به دست دادن، بعد وقت رفته که آمده روش رنگ مالیدن، وقتی به دست من و شما رسید بعد از 1400-500 سال یک چیز دیگری شده. وظیفه ماست که دوباره این رنگ رو پاک کنیم، حقیقت رو در بیاوریم و ببینیم کجای کار هستیم. مثلا خدمتتون عرض می‌کنم، میگن یک میرزا طی‌خانی بوده است، میرزا طی‌خان امیرکبیر، صدر اعظم ایران در روزگار ناصرالدین شاه، و ناصرالدین شاه فرمان قتلش رو داده و رفتن در فین کاشان و میرزا تقی رو، میرزا طی‌خان رو کشتن. یک چیزی به گوش منوشا میرسه. خب حالا واسه برگردیم ببینیم نشانه هاش چیست، عرض می‌کنم تاریخ‌ها کدامند، تحقیق کنیم ببینیم چه شده است، چرا میرزا طی‌خان رو کشتند. همین جور از تاریخ اسلام که گفتن که آقا کامل ترین و جامع ترین ادیان الهی همین اسلام است، قوانینش هم برای سعادت بشر آمده و تا روز قیامت باید تغییر نکنه. حرف آخونده اینه دیگه، چیز دیگری نیست که. اما حاضر نیست هیچ آخوندی به هیچ سوالی جواب بده، چون پایه و اساس اینا از بند سست بود از روز اول. به همین دلیل به معنی که کوچکترین حرف نمید آقا اسلام در خطر، آقا اگه اسلام شما انقدر سسته که در خطره اینجاش خراب لابود، مدرسه میخواستم باز کنم اسلام در خطره، چادر برمیشن سر زنم اسلام در خطره، میگوتم میخواهم راه هم بکشیم اسلام در خطره، آقا به درک الاسفل که اسلام در خطره. یعنی پایه هاش به قدری سست بود از اول که کوچکترین دلیلی به خطر میفته و حاضر نیستن به هیچ سوالی جواب بدن، به هیچ سوالی حاضر نیستن جواب بدن. آقا شما اگر میگویید این کامل ترین و جامع ترین ادیان الهی است برای سعادت دنیا و آخرت آمده، دو سوالش رو جواب بدین آقا. این همه مغلطه چیست؟ خود داستان خدمت شما عرض کردم یک بار، اینها رو ما بایستی دوره کنیم که خوب ملکه ذهن ما بشه. تاریخ انسان روزگاری بوده است که انسان قارنشین بوده و از شکار زندگی میکرده و بعد مجبور شده اجتماعاتی تشکیل بده و در این اجتماع جادوگران به وجود آمدن. بنابراین اولین ایدئولوژی که به وجود آمده جادوگری بوده، یعنی یک جادوگری در قبیله پیدا میشد و عرض می شود که سعی می کرد سخنان عجیب بگه، نمیدونم بیماری ها رو معالجه کنه، دعاخونی بکنه، بعضی اوقات رقص می کردن، قربانی می کردن. این دوران جادوگری است. کما اینکه در همین آمریکا این سرخپوستا هنوز دوران جادوگری و دوران حکیم باشی و اینا بود، علم و اینا که نبود در اینجا باری. بعد رفته رفته عرض می شود که اما این جادوگرها قادر نبودن همه سوالهای فلسفی انسان رو جواب بدن. سوالهای فلسفی انسان نگاه میکرد در شب تاریک ستارهای درخشان افق و گسترده، ما کی هستیم، از کجا آمده ایم، به کجا میرویم، انسان از چه چیز ساخته شده است، سرنوشت گیتی چه خواهد شد، آیا این طبیعت اولی داشته، آیا آخری دارد، اگر آخری دارد به چه وجهی، از این سوالها که هنوز هم لاینحل بسیاریش اینها در ذهن انسان بود، تا اینکه چند نفر باهوش پیدا شدن. معمولا انسان هم برای که کشف حقیقت بکنه سرش بالا میکنه، دعاتی میخواد بکنه، اینها گفت من همونم از اون بالا اومدم. اگر این ادعارم نمیتونست بکنه میگو من دیشب خدا خودش برای من تلگراف فرستاده بود، یه نفر فرستاده بود، با هم یک کباب شطوری هم با هم خوردیم، خدا اینجا بود دیشب با من حرف میزد. سلونی قبل ان تفقدونی، پیش میامش مردم جاهل گفتن آقا داستان چیه، سلونی قبل ان تفقدونی، به ما بگو ببینیم این ستاره چند تا در آسمان. میگفت هفتا هست، اسنادش هست، قدیم ترین اسناد، هفتا ستاره است در آسمان. خب بگو ببینیم انسان از چی ساخته شده است، از لجن گندیده، حمام مسنون، اینم علمش بود. بعد میدید که بابا عجب محملی شد این داستان. یه بار یه پرسن آقا بابا انسان از چی ساخته شده، گل کوزگری، من سلسال کلفخار. و عرض شد که اینها این دوران دین هست، البته تا به اینجا رسید خیلی طول کشید. بعد رفته رفته در اروپا، این اروپا یک حالتی، یک جغرافی دارد که انسان بایستی بره در بیشتر در خانه بنشینه، سرزمین سردی است و تاریخ نشان داده است که مدنیت رو سرزمین های سرد به وجود آوردن و از مناطق عرض بکنم که گرم سیر به طرف جنوب کره زمین مدنیتی تولید نشده، چون در این مناطق شاید عرض میکنم مردم به تفکر میفتن. در همین آمریکا هم که ما امروز هستیم، یعنی کالیفرنیای ما چیزی بیرون نیامده از این کالیفرنیا، معمولا از اون سوی آمریکاست. بماند اینها میرفتن و میشستن فکر میکردن در منزل و شک میکردن بعد از چند قرن تاریخ مسیحیت که اینا آقا ما از کجا بفهمیم اینا درسته، اینا هر مهمری رو میگن، آیا چه راهی است و چه طریقی، چه ترازویی ما داریم که بدانیم این سخنان کشیشا و این مسائل مذهب و دین حقایق هست یا اینا مهملات هست، موهوم، خدای موهوم، بهشت موهوم، جهنم موهوم، امام زمان موهوم، جبرئیل موهوم، میکائیل موهوم، چاه ویل ویل موهوم، مالک در جهنم موهوم، فشار قبر موهوم، با موهومات خلاصه و مزخرفات. عرض میکنم که اینا زندگی کردن، اینا بعد نشون گفتم از کجا فهم اینا حقایق است، شک کردن. از اونجا بود که عرض کنم که راهگشایی شد برای اینکه ما یک معیار و میزانی به دست بدیم که آقا حقیقت چیست، طریق دستیابی به حقیقت کدام است. رفته رفته این اروپایی ها توانستن این جانوران بیشاخودم رو که این کشیش ها بودن، کشیش های خوناشام، اینها رو بازنشست کردن در این کلیساها و توانستن یک دنیایی بسازن، اختراعی بکند بشر، یک عرض می کنم که ظرفیت های فکری شد به ظهور برساند، ابداعات بکند، جهان رو بشناسه و ثابت بکند که خدا بسی بزرگتر از آن نیست که این پیامبران دروغی میگفتن. و روزگار ما امروز بدتر از روزگاره، عرض میکنم که قرون وسطای این اروپاییان، از ضمن اون که ما یک رنسانسی هم داشتیم در قرن سوم و چهارم. اجازه فرمایید سامان گرامی یک آهنگی برای شما پخش بکنه. بدرود بر شما وطنان گرامی، برنامه سرزمین جاوید رو نگاه میکنید. این تصاویری که پشت سر بنده هست استاد طوس، ستارخان، مرحوم دکتر مصدق و کسروی هستن. بله، بنده اینا رو به منظوری در اینجا گذاشتم. فردوسی رو همواره ثابت نگاه خواهیم داشت. تصاویر بعدی رو از سایر کسانی که برای آزادی این کشور رنج بردن و جان دادند یا خود مردند خواهیم گذاشت. ما اینجا ستارخان نماینده دلیران ایران زمین میشناسیم، اینجا سیمبولایز میکنه شجاعت و غیرت رو و ایستادگی در مقابل استبداد. رنج های ما هموطنان از استبداد هست، استبداد، استبداد شاهی، استبداد آخوندی، تفاوتی نمیکنه. استبداد پوتین، استبداد نهلین، فرقی نمی کنن. استبداد شاه، استبداد عمامه، این هم است. طبیعت استبداد یعنی این که مردم را از صحنه سیاست بیرون بکنن و دهانها را ببندد و قلمها را بشکند و ما قربانیان استبداد گذشته هستیم. فراموش نکنین هم بطا. ما بایستی، یعنی حداقل بنده بایستی اینجا مرتب اشاره کنم به اصول این برنامه و چرا من اینجا خدمت شما هستم. بله، روزگاری که مردم آزادی خواستن، گرد آزادی ستارخان. و در تمام این تاریخ که ما میشناسیم یک نفر پیدا شد که از ما بود و پرنسیپ داشت و گفت من با زور کار نمی کنم و دموکرات بود و اهل قانون بود و این ملت رو دوست می‌داشت و این کشور رو دوست می‌داشت و برای ما جان داد، و اون دکتر محمد مصدق بود که دستویرش رو ملاحظه می‌کنید. اینجا جاییست که اجازه بدید من برم کنار، ملاحظه کنید اینجا جاییست که حکم بیدادگاه نظامی، عرض کنم دادگاهی که CIA در کشور ما درست کرد و حکومت دموکراتیک ما رو سرنگون کرد، حکمش اعلام شده است. این عکس العمل مرحوم دکتر مصدق است در برابر حکم دادگاه. اون کسی که الان صورتش پیدا نیست، آقای امیرانی معروف، روزنامه‌نگار بود که به سرشون زنگ زدن که در پشت از سر کسروی است. و این تصویر سید احمد کسروی است، مرد دلیر آذربایجانی، سید احمد کسروی تبریزی. و جالب اینجاست که بین این چهار مرد بزرگ ما گذاشتیم، دو نفر از تبریز هستن. سید احمد کسروی تبریزی که داستانش رو براتون خوندم، از مدارس طلبگیه عرض کنم که تبریز بیرون آمد، استاد زبانشناس، رجل بزرگ حقیقتیاب، و وقتی که قلم رو به کار انداخت اسلام به خطر افتاد و این مرد دلیر رو یک بار به سوء قصد کردن در خیابان و بار دوم در اتاق بازپرسی چند نفر عرض کنم که سرداران اسلام الله اکبر گویان این مرد بزرگ و منشی رو کشتن. آب از آب هم تکان نخورد، چون حکومت هم عرض کنم که با آخوندها عرض می شود که یکی بودن در حقیقت، با هم کار میکردن. هیچ آب از آب تکون نخورد. اگر که اقدامی شده بود در اون کشور، احقاق حقی شده بود در باب قتل کسروی و کسروی ها و میرزاده عشقی ها، این عرض کنم که شاید یه قانونمندی در این کشور به وجود می آمد که منجر نشود به قتل فروهرها و بقیه کسانی که خونشان ریخته شد. اینها همه ثمره استبداد است. یکی از بدبختی های این قوم ما، قبیله ما، آریایی ها، این بود است که آمدیم در این سرزمین جایی که ما توانستیم مدنیت تولید کنیم، دیگران وحشی باقی ماندن، بعد اونا ریختن سر ما. چون میدونید مردمان مدنی چیز استعداد جنگیشون کم میشه رفته رفته، یعنی وقتی شهری درست میشه مردم راحت میرن میخوابن، در منازلشون کسی تمرین شمشیر نداره، کسی تمرین سواری نداره، کسی تمرین کمان نداره، پول میدن به پلیس و دولت و مالیات که از اینا مواظبت کنه. بیابون گرده، اما هر کسی شمشیرش به کمر، شب تا صبح مواظب سلامت خودش و خانوادهش. اینها این قبایل همواره شجاع بودن، شمشیر زن بودن، هر سر میرفتن سر ما، تا اینکه قبیله آخون بر سر ما ریخت. من چون هموطن شاگرد تاریخ هستم، ایران رو در این برهش نگاهش نمی کنم، نگاه میکنم به کلیت این تاریخ از ابتدا تا آنجا. یک تصویری در ذهن من ایرانی هست از حشمت خشایارشا و عظمت کوروش هست تا این روزگار. و اینها عرض کنم که کرمهای گنداب قادسیه هستند، این آخوندها، اینا از ما نیستند. همواره اینها عرض کنم که با این قومیت و ملیت و با این فرهنگ این سرزمین، با بزرگیهاش اینا مبارزه کردن، ما رو گبر میدانستن، گبریات میگفتند و کفریات به هر چه بیش از ایران چیز عرب بود، قدر اسلام عزیز. از این چهارتنی که پشت سر من هستن، دو نفر اینها تکفیر شدن، یکی فردوسی بود که در گورستان مسلمانان رو به خاک نکردن، نامش رو نبردن، نفی و انکار کردن، تکفیر کردن، و کسروی رو هم که کشتن میدانیم. باری زبیری تلفن ها رو باز بکنیم، با هموطنان صحبت کنیم، وقت ما زیاد نیست، 15 دقیقه وقت داریم. قرار بوده که سهراب گرامی تلفن ها رو، بله تلفن بفرمایید، 345-0607 تلفن سرزمین جاوید هست. میدانیم ما یک برنامه مستقل هستیم اینجا خدمتتون. عرض میکنم که هم به لحاظ اندیشگی، هم به لحاظ دیگر، من بسیارم خوشحال هستم که اینجا هستیم. بچه ها اینجا بسیار مهربان هستن، طیف‌های مختلف هستن اینجا، شاه دوستا هستن، درود بر اونها، بسیار مردمان مؤدب و خوب، چند تاشون برخورد کردم، بسیار شخصیت خوب، مؤدب، جنتل. شاه دوست باشم به من مربوط نیست، اما بنده نیستم شاه دوست، این مطلب رو همه میدونن، لازم نیست که بنده توضیح بدم. دوستان دیگر هستن طیف‌های مختلف و باید چنین باشد، یعنی تا اونجایی که به این شاه دوستی مربوط هست، بارها عرض کردم سیستم زیبایی بود، این سیستم مشروطه بسیار خوب بود، قانون اساسی ما بسیار زیبا بود، حق ملت درش در نظر گرفته شده بود، چه زیبا عمل میکرد. بعد آمدن این دیکتاتورها، عرض کنم که خودخواه، زدن این قوانین مملکت رو از میان بردن و درد ما از اونجا شد، این مجلس مقدس رو درش به گل گرفتن، بدبختی ما از اونجا شد. هموطن فراموش نکنیم ما از کجا خوردیم و از کجا به این روزگار افتادیم. بله قطع هنوز؟ بله. بنابراین مشکل ما عزیزان استبداد هست، چارش دموکراسی است، یعنی در این قرن گذشته و از قرن 19 هم به این سو، مارکسیسم، ماویسم، استالینیسم، اسلامیسم، فاشیسم، انواع اقسام این اسم ها رو برای ما امتحان کردن، ما رو گیج کردن. در روزگاری بود زمان مشروع، شما نگاه کنید به نوشته های آخوندزاده و مراغعی و کرمانی، اینها حقیقت رو چه خوب میفهمیدن، آزادی رو چه خوب میفهمیدن، حقوق ملت رو چه خوب تشریح میکردن. چند نسل رو این اسمای خارجی که هیچ کنان به درد ما نمیخورد، عرض میکنن که بچه های ایران به گیج کردن، به طوری که ما هنوز در گیجی به سر میبریم. چاره کار در آخر کار معلوم شد که آقا این اسما هیچ کدام شرایط انسانی رو در قالب نمیشود ریخت، این اسما از انسان عقب میمانند و ماندن همشان، جز تکیه بر علم و عرض میکنم یک سیستم دموکراتیک و جدا ساز ساختن این قوای سگانه و عرض میکنم حاکمیت ملی چاره ای نمانده است. بسیار خوب، درود بر شما. من تلفن اینجا هم وارد نیستم، قطع میکنم تلفن رو. بفرمایید. الو، الو، قطع شد. ببخشید، ببخشید از شما، من این سیستم تلفن. بله بله، چشم. این است که ما بایستی در اندیشه فردای ایران باشیم و آزادی و حاکمیت ملی و دموکراسی چاره نیست. حالا آخوندها مردم را از دموکراسی به وحشت می دموکراسی یعنی که ناموس نباشد. اسلام در خطر است. بفرما قربان، درود بر شما.
آقا
بفرما عزیزم. ممنون از شما.
من شوروی هستم.
و آقای شوروی حالتون چطوره؟
هر شبت که ما حرفی نداریم که این آقای شاه پرستا هستن که نمیخوام ما باشون حرف بزنیم. ما حرفی نداریم. اگه ما دموکراتی میگیم دموکراتی، خب اونا حق دارن، اونا ما را قبول ندارن به عنوان انسان.
بله بله، متوجه هستم چی میفرمایید. یک دلیل، یعنی یک مورد به خصوصی هست، توضیح بدین آقای شوروی اگر موردی هست.
بله خیلی مورد هست. من توی مملکت 20 سال زندگی میکنم.
بله
بله تمامه. و 20 جا سر زدم و به رادیو ایران رفتم، به رادیو صدای ایران رفتم، به تلویزیون های همشون هستم، حتی همون جایی که شما تشکر دارید.
بله.
به من میگن چون آذربایجانی هستی نمیگیم بردم.
فکر نمی کنم آقای شوروی هم
فکر کنید. آقا فکر کنید آقای میگودی
امکان نداره.
صحبت میکرد، حالا قیبتشون نباشه پیش اومد. نه من قیبت نمی کنم. به من گفتن که آقا فکر کنید شما 10,000 میدی که ما خودمون عوض کنیم. من کمچه چیزی نمی خواستم، من می خواستم برنامه آذربایجانی داشته باشم.
آقای شورم اجازه بدید، قربان اجازه بدید یه جواب خدمتتون عرض کنم. قربان شما، ممنونم از تلویزیون لطف بفرمایید عزیزم. قربان شما، متشکرم. عرض کنم گمان نمی کنم که کسی ایرانی باشد در این خاک آمریکا که بگه چون شما آذربایجانی هستید همچین چیزی از بنده یا دیگری یا آقای میبودی که اسپوردید. اصلا گمان نمی کنم چنین چیزی مؤثر نیست. گمان می کنم اشاره شما به مطلبی است که بندم اتفاقا نگاه می‌کردم، چون من بدون ریا به شما عرض کنم نگاه نمی‌کنم. یک روز نگاه می‌کردم، یک آقایی داشتن خداحافظی می‌کردن، آقای شجره نشسته بودن، شما آمدید و یک پیشنهادی دادید، گفتی من 10,000 دلار میدم که فلان کار بشود. آقای شجره هم گفتن آقا ما خودمون نمی‌فروشیم، به موضوع آذربایجان رو خواهش می‌کنم مطرح نکنید. آقا اصلا خیلی خیلی این حرف سنگین. آقای شوروی من اینجوری برداشت این گونه دارم از اون سخن جناب عالی و صحبتی که آقای شجره کردن در جواب شما، این است که بهتر است این مکالمات واقعا روبرو باشد و سوء تفاهمی نباشد. ببینید یکی از مشکلات فرهنگی ما این است که قاضی میشویم. آقا ما حق نداریم قاضی بشویم، به یکی بگوییم دروغگو، به یکی بگوییم نمیدونم مأمور جمهوری اسلامی. دادگاه هست که فقط میتواند قضاوت بکند، ما نبایستی قاضی بشویم برای مردم. یه روز به یکی شوخی من گفتم سر یو ار کریزی، یعنی تو دیوانه هستی. گفت یه چیزی میخوام بهت یاد بدم. گفتم، گفت فقط در آمریکا دادگاه میتواند بگوید سر یو ار کریزی. آدم معمولی به یک آدم، به آدم دیگر که در منصب قضاوت نیست، حق ندارد بگوید یو ار کریزی. فقط قاضی است در دادگاه. عرض میکنم که وقت ما اشاره میکنن سامان گرامی که وقت ما پایان رسید. با سپاس از شما که توجه فرمودید و با سپاس از همه هموطنانی که لطف و محبت دارن در حق این برنامه، با سپاس از همه هموطنانی که توجه میکنن در ایران و همزبانانی که